أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث قضا و قدر رو روایتش رو خوندیم، روایت خیلی مفصلی بود. تو ضمن روایت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که این قدریه، حالا یا قدریه بگیم یا قدریه، اینا مجوس این امت هست. وقتی میگن مجوس این امت هست، توضیح میخوایم یعنی چه مجوس هست. چهار احتمال اینجا داده شده که این چهار احتمال ها، یکی میگن ابوالحسن بصری گفته که ابوالحسن ظاهرا غلطه و صحیحش ابوالحسین بصری است. یکم خوارزمی، این محمود خوارزمی همون زمخشریه، منتها علامه ظاهرا اون موقع زیاد معروف نبوده، اسمش آوردن گفتن محمود خوارزمی، اما زمخشری است که کتاب کشاف رو داره. سال 538 فوت شده، اوایل قرن ششم. این دو نفر اومدن تفسیر کردن روایت امیرالمومنین علیه السلام رو، یکی آیه بصری، یکی هم آیه خوارزمی که همون زمخشری است. گفتن چرا امام گفتن قدریه تشبیه هست به مجوسی؟ این بچه شبهش چیه؟ من قبل از که این چهار بچه بگم، یه ایراد به علامه دارم. جناب علامه، شما این شخصیت بزرگ شیعه هستید، تفسیر امیرالمومنین علیه السلام را از قول کسانی میگید که وصایت حضرت اصلا قبول ندارن؟ این در شأن شما نیست. از نظر علمی طوری نیست که بگم دیگران چه قضاوت کردن راجع به این حدیث، اما از دیده یه مرجع بزرگ، مثل این که الان فرض کنید یه مرجع تقلید فعلی بیاد بگید این روایت ها خودش نظر نداده، بگید فلان آقا اینو گفته، کی؟ یه کسی که اصلا ولایت قبول نداره. اینا رو باید دقت بکنیم. این کار خوبی که آیت الله عظما مکارم کردن، این هفته گذشتم دیگه پخشم شدی همایش بزرگی که خدمات شیعه به علوم اسلامی بود، بیش از یک سال بود داشتن زحمت میکشیدن، من تو جریان کارشون بودم از اول و حدود 50 تا کتابم تو یه سال تألیف شد راجع به همین همایش. اولا مسئول همایش اومدن پیش ما و من یه نکاتی رو بهشون گفتم، مثلا زیر بنای فکرشون ریخت به هم، و این بود که گفتم مثلا شیعه از ابتدا وجود داشته، عامه که اصلا وجودی وجود خارجی نداشتن در صدر اسلام، که این اشتباهیست که رایج شده همه جایی میگن. زمان پیامبر ما عامی نداشتیم که، همه شیعه بودن، یعنی تا پیغمبر من کنتم ملا گفتن همه به ظاهر پذیرفتن، قصد خلافت اون موقع نبود. که یه نفر اومد ایراد گرفت که اونم رفت عقب و سأل سائلون عذاب نازشون. قاسبین خلافت نشسته بودن تو قدیر خون و بخن بخن اومدن گفتن، کسی تقلب نکرد. پس عامی ما نداشتیم قصب خلافت، قصب خلافت از بعد از رحلت پیامبر، پس شیعه مقدمه. بعدم عامه تازه از قصب شروع نشده. یه چیز دیگه باید بگیم، قصب خلافت فقط یه انحراف بود، اما نیمدن دیگه وضو رو به همش بذارن، نماز رو به هم بذارن، این کاری که نکردن که، فقط خلافت رو قصد کردن. احکام تغییرش مال ده سال بعد، 20 سال بعد یواش یواش تغییرش دادن، اذان یه مقدار عوضش کردن. ولا اشهد ان علی ام ولی الله رو ما گفتیم زمان خود پیامبر تو اذان گفته شد تو قدیر خون. اونایی که انحراف ایجاد کردن مال 50 سال حتی 150 سال بعد. اصلا عامه عمدتا زمان امام صادق علیه السلام یه انسجام بدین تا زمان امام هشتم سال 200 هجری، 200 سال گذشته بود یواشاش عامه، اونم با دستیسه هایی که خلفای عباسی چون میخواستن خلافت خودشون رو تثبیت بکنن راهش تضعیف اهل بیت بود، میگفتن چیکار کنیم اهل بیت تضعیف بکنیم. وقتی رومیای ملعونی که اروپایی امروز است که اینقدر به ما ضربه دارن زدن، اون موقع من کارو کردن، اینا تو دستگاه اینا بودن. از شام که معاویه بود، معاویه با اینا در ارتباط بود، اونم که اصلا دین نداشتن که، میمدن معاویه رو فریبش میدادن، میگفتن این کار رو کن، اونم به خاطر خلافتش میکرد. اصلا یه زن مسیحی معاویه گرفته است که یزید ازش به وجود مده، یزید اصلا مادرش مسیحیه از اون موقع. و این مسیحی ها بودن یا غیر مسیحی که اصلا دین نداشتن، هی تو کل معاویه میکرد که اگه میخواید خلافتش بشه این کارو بکن، این کارو بکن. همین کاری که الان آمریکایی‌ها میان به عربستان میگن، میگن مقابل ایران وایس هم چیکون برو تو یمن هم چی برو، همین کار اون موقع این کار رو میکرد، اصلا چیز جدیدی نبوده. لذا ما این سنی که الان اصطلاحاً ما الان میگیم سنی، اصطلاحش اصلا در صدرست، حتی بعد قصد خلافت هم ما نداریم، یک جا نداریم که مثلا زمان خلافت ابوبکر یا عمر یا عثمان بگن اینا سنی هست. سنی ها 150 زمان امام صادق علیه السلام از ابو حنیفه اینا بودن که اروپایی ها اومدن و به منصور دوانیقی گفتن اگه میخوایی امام رو تضعیف بکنی یکی زاشینه که ابو حنیفه اینا رو پول بهشون بده تا اینا کلاس درسشون تقویت بشه مقابل امام بتونن یه مقدار شاگرد داشته باشید. این کار کردن. وقتی حالا داستانشو برید بخونید که چه کارهایی کردن، چقدر پول دادن به این ابو حنیفه. ابو حنیفه مرتب سکه میداد به شاگردانش، به خاطر همین یه چند تا شاگرد پیدا کرد. بعد این شاگرداش های دیگه رفتن این ور اون ور گفتن ابو حنیفه اینو میگه. حالا ابو حنیفه کی بود؟ چیزی اطلاع نداشت از دین که. خودش میگه من 2 سال شاگرد امام بودم، هر چی دارم از اون 2 سال بقیش که سواد ندارم دیگه. خودش دارد میگه. اما اروپایی‌ها به منصور دوانه گفته بودن اگه میخوای حفظ بکنی حکمت رو باید اینا رو تقویت کن، این مالک ابن انس رو تقویتش کن. هیچ هی اینا رو اومدن 4 نفر رو تقویت کردن تیه حدود 60 سال تقریبا طول کشید تا سال 200 هجری و کم کم یه فقهی برای اینا درست شد به نام سنت. اسمش گذاشتن ما طبق سنت پیغمبران کنیم، کاری به اهل بیت نداریم. هیچ کم کم سنی رو وجود. متاسفانه یک ایراد بزرگی که به این کتاب تجرید هست همینه. این باره چند دوست ما داریم ببینیم که شخصیت بزرگی که علامه علمی میدونید زوفنونن، تو علوم مختلف مشهدن، ما انتظار داریم ازشون که بیان به عنوان شخصیت بزرگ شیعه بگن کلام امیرالمومنین علیه السلام رو من معنا میکنم. ما میگم احتمال دارد اینه 2 3 4، اما به جای اینکه این کار رو بکنن یه میگن ابوالحسین بصری یکم زمخشری اینا چی گفتن. باز تکرار میکنم نقل قول از ما از نظر علمی هیچ اشکال نداره که ما بیان بگیم مثلا امروز بگیم اروپایی ها راجب عبارت نهج البلاغه چی گفتن، این که اشکال نداره. که اشکال اینه که من نظر خودم رو اصلا بهش اعتنا نکنم و بگم اونا نظر درست رو گفتن. قبل از اینکه بچونه ندارم اون اصلا اعتقاد ندارم به ولایت. ماها باید بشینیم توضیح بدیم که ولایت چی معناش. در صورت این هم یک ایرادیست اینجا. خب حالا اینجا علامه چی کردن؟ میفرمان این دو نفر آیه ابوالحسین بصری و آیه خوارزمی، این دو نفر اومدند 4 بچه شبه پیدا کردند و نقل میکنند که چرا امیرالمومنین علیه السلام قدریه رو که قائل به قضا و قدر هستند گفتن اینا مجوس این امتن. وچه شبه اول اینه که میفرمان مجوسیه یه اعتقادات باطلی دارن، قدری هم اعتقادات باطلن، تو بطلانش میخواستن حضرت بگن اینا شبیه به اونا هست، نه اینکه دقیقا عقاید اونا رو مجوسی ها رو دارن، نه عقاید شما هم فرق میکنه، اما تو بطلانش همطوری که عقاید سخیفی مجوسی ها دارن یه هم میگن که این قدری هم عقاید سخیف اونا مشابه اونا دارن، نه عینش رو داشته باشه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که میفرمان همونطوری که خدای متعال طبق نظر مجوسی ها میگن خدای متعال فعلی رو انجام میده خودش بعد تبری میجوید از اون فعل، هم گفت نه این مال من نیست، خودش کرده. خیلی زشت است واقعا این حرفا، گفتنش هم خیلی زشت که میگه خود خدا یه کاری میکنه بعد تبری میجوید. مثلا مثالی که اینا میزنن مجوسی ها میگن خود خدا شیطون رو آفرید و خلقش کرد و گفت برو سجده نکنم نمیشه، خودش این کاری کرد، اما بعد تبری میجوید میگن این ملعون است، جهنمش هم میبره. بعد میگن همینطور که مجوسی ها این حرفا راجع به خدا میگن، خب قدری هم همینه میگن، قدری هم قالب جبر بودن، اونا میگن خدا داره اعمال انسانها رو انجام میده، مثلا یک کسی زنا میکنه قدری هم میگن این قضا و قدر الهیست، خدا زنا کرد اما بعد تبری میجوره میگن این زنا چیز بدی سنگسارش کنی. این هم یه بچه تشابه که این دو نفر گفتن که شاید امیرالمومنین علیه السلام که میگن قدری هم مثل مجوسیان، هر دوشون توی این عقیده با هم مشترکن که فعلی رو خدا انجام میده بعد تبری میجویه، منتها مجوسی ها مثلا شیطون اینا را میگن خلق هست و بعد از شیطون تبری میجویه، دو میگه برو ملعون هستی و الی یوم القیامه مورد لعنت من هستی و نه لعنتی بلکه الی یوم الدین. جبریه که هم قدری هستن اونا هم همین رو میگن، میگن خدا افعال انسانها رو افعال قبیحشو خدا انجام میده بعد هم تبری میجوید. این دو احتمال. احتمال سوم، احتمال سوم شبیه احتمال دومه و اونه که میگن مجوسی ها یه اعتقادی دارن و اونه که میگن نکاهه با خواهر و مادر به قضاء الهی است، خدا قضا کرده، خدا تقدیر کرده که این آقا با مادرش با خواهرش ازدواج کنه. خب قدریان که قائل به جبرن اونام همین عقیده رو دارن، اونام میگن که انسان مجبوره به این کارش، اون کسی که رفته با مادرش ازدواج کنه مجبوره. کم کم رسیدیم به یه مورد فقهی که تشابه مجوسی یا با قدری ها توی یه مثال فقهی وارد شدیم که هر دو معتقدن، منطقه با دو بیان، هر دو معتقدن که شخص با مادرش با خواهرش ازدواج کرده، منطقه مجوسی ها میگوین با قضاء الهیست خدا حکم کرده است و قدر اوست اراده اوست، خدا اراده کرد که این ازدواج کنه. جبری هم همین رو میگن، منطور جبری هم میگن به نحوه اینطور میگن خدا مجبورش کرده و این نمیتونه ازدواج نکنه. چهارم، مجوسی ها میگوین قادر بر خیر تمکن از شر ندارد. بنابراین این بحث تو خدا مطرح میکنه، میگن خدا که قادر بر خیر است عاجز از انجام شره. نه این که بگید میتوند و انجام نمیده، اصلا نمیتونه. عکسش، کسی که قادر بر شر است عاجز از انجام خیره. اینو مجوسی هم میگه. خب حالا بیام سر قدریه. قدریه که قالب جبران چی میگفتن؟ میگفتن خدا مجبور میکند انسان رو بر انجام یک کاری و متقدم بر انجام کار انسان اختیار نداره. خب اگه این باشه ما گردن قدریه میذاریم این جمله رو، میگیم پس جناب قدریه اینم بگو، بو کسی که خیر انجام میده مجبور به خیر است و نمیتونه شر انجام بده. نگفته سا، اما میگم لازمی کلامت اینه. وقتی میگو اختیار سلبه، پس انسان مجبور به خیر است، یا اون کسی که شر انجام ده مجبور به شره. میپذیره. تا پذیره میگم خب این حرف که هم حرف مجوسی ها شد. مجوسی هم که همینه گفت. این چهار بچه شبه ما از این حرف رد میشیم. یه مطلب آخریست میخوایم یه روایت بخونیم که در کتاب نیمده. این روایت به درد بحثمون خیلی میخوره. قبل از که روایت بخونم من یه مثال ساختمان رو میزنم. یه مهندس برای انجام این ساختمان، ببینید 5 تا مرحله رو اول طی میشه. اول مهندس میاد اجمالاً میدونه تو ذهنش یه صورت از ساختمان اجمالی که میدونه برای میخواد اینجا یه ساختمان ساخته بشه. اینو میگیم صورت کلی. یک، به دنبال صورت کلی که اینو بهش میگیم تصور، یا به اصطلاح روایت که حالا میخوام بخونم اسمشو مشیت گذاشته. مشیت یعنی خاصه، میخواد یه ساختمان اینجا ساخته بشه. بعد از این مشیت که ما اسمشو میذاریم تصور تو اصطلاح فلسفی، مرحله دو اینه که اراده میکنه. اراده چیه؟ اراده مجموعه از شوق و عزم. اول شوق، بعد این شوق وقتی به 100% میرسه میشه اراده. یعنی آقا اراده میکند که این ساختمانو بسازه. این مرحله دو که اسم اینو تو روایت هم اراده گذاشته است. تو فلسفه اراده تو مرحله 4 قرار گرفته است. میگه تصور، تصریف، شوق، اراده. اینا رو دارن میگن که حالا بدونید کجا رو داره. روایت اول مشیت رو میگه، میگه یه کاری که میخواید بکنید اول میخواید، خواسته. به دنبال مشیت اراده. این دو. به دنبال اراده میاد نقشه میکشه. یعنی همون مهندسه میگه خب حالا میخوایم ساختم بسازیم چطوری بسازیم. بالاخره از بین صدها نقشه ای که میتونه اینجا بسازه یکی شو چکار میکنه؟ یه نقشه رو میسازه. این نقشه میشه قدر. این مرحله سه. مرحله چهار میاد وسایل ساختمان رو آماده میکنه که تو روایت اسمشو گذاشته قضا. گچ میخواد، سیمان و عمله و اینا بیان وایسن کار کنه. این قضاست. یعنی حکم کنه که دیگه وایسید انجام بدید. این مرحله چهار. اگه اون باشه میگفتیم قدر مقدمه بر قضاست، پس این غلطه است که ما رایت شده میگو قضا و قدر. باید بگیم قدر و قضا. اینه تو روایت هم اومده که حالا میخونم روایتشو، خیلی جالبه. پس اول قدره، یعنی یه نقشه‌ای درست میکنه، بعد مرحله بعدش میشه مرحله چهار قضایست، یعنی حکم میکنه. مرحله پنجم ایجاد تو خارجه. ایجاد تو خارجه تو روایت اسمشو امضا گذاشته. ما تو اصطلاح فلسفی چیزی نداریم، اما تو اصول تنجز یا فعلیت، یادون از بحث مراتب احکام که میگه مرحله اقتضا و انشاء و بعد سومش میگیم فعلیت، چهارم میگیم تنجز. اون فعلیت و تنجز که حالا ما هم توش حرف خیلی داریم، اون تو روایت اسمش امضا اومده که شب 23 و ماه مبارک رمضان میگه امضا میشود. امضا یعنی دیگه از مضا ردش کرد، امضا یعنی گذروند، نمیگه رفت. رفت و میگیم مضا، گذروند متعدی میره به جای مضا، به باب افعال میشد امضا. حالا روایت رو دقت کنه. سؤال العالم علیه السلام که ظاهرن امام هفتم هست، کیف علم الله یا کیف علم الله، یا لا خبر رو هم میتونید مصدر بخونید هم میتونید، علم خدا چگونه است یا چگونه خدا دانست؟ قال حضرت فرمودن علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا. فامضا، دقت کنید، از آخر حضرت حالا میرن به اول. فامضا ما قضا، چی امضا کرد؟ همون چی که تو مرحله قبلش قضا کرده بود، یعنی حکم 100% صادر کرد. بعد میفهمم و قضا ما قدره، چی قضا کرد؟ اون چی تو مرحله قبلش تقدیر کرده بود، یعنی اندازه گیری. پس قبلش باید تقدیر باشه، بعد قضایست. بعد میفهمم و قدره ما اراده، چی تقدیر کرد؟ همون نقشه‌ای که ما گفتیم، میگه همون چی که اراده کرده بود، اراده کرد اون جوری ساختمان بسازه. بعد میفهمم فب علمهی کانت المشیه، با علمش خواسته داشت، ولی که جاهل بود که خواسته ای نداشت که. و به مشیتهی کانت الاراده، چون مشیت داشت و خواسته داشت، این خواستش تو اراده تجلی کرد. و به ارادتهی کانت تقدیر، چون اراده داشت تقدیر کرد، اومد یه نقش ساختمان درست کرد، گفت اندازش این باشه، این اتاق این طور باشه، اینجا حیات این طوری، با ارادش اومد تقدیر کرد. و به تقدیرهی کانل قضا، بعد از که نقشه رو درست کرد با تقدیرش قضا کرد، حکم صادر کرد که ساختمان اینطوری بسازید. و به قضائهی کانل امضا، بعد از قضا هم امضای. فالعلم متقدمان علی المشیه و المشیت و ثانیه، مشیت و مرحله دوه، و الارادت و ثالثه، و تقدیر واقع اون علی القضا، بل امضا. یه دو افتادی که باید اینجا داشته باشه، و تقدیر واقع اون علی القضا بل امضا. روایت در کتاب القول السدید صفحه 303. صلی الله علی محمد و آله.